درس خارج اصول استاد شبزنده در 27 شهریور 1395 جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأربعين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ميلاد مبارك ومسعود إمام همام مولاي من حضرت أبو الحسن الهادي سلام الله علیه و علی آله الطاهرین و ابناء المعصومین رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و فاطمه معصومه علیها السلام تبریک عرض میکنیم و همه شیعیان و موالیان و شما گرامیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین این بزرگواران بباشیم و در دنیا و آخرت دستمان از دامان پربرکتشان محروم نماند انشاءالله. بحث در این بود، حالا میخواستم مفاتیح بیارم، سلام خاصه اون بزرگوار، صلوات خاصه اون بزرگوار لدل خروج یادم رفت، حالا اینجا هم که نیست برم. بله بخشت ممنونم. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علي ابن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك و احل حلالک و حرم حرامک و بین شرایعک و فرایضک و حض على عبادتک و امر بطاعتک و نهى عن معصیتک فصل علیه افضل ما صلیت على احد من اولیائک و بقیت و ذریت انبیائک یا اله العالمین. بحث در اشکال مهم شیخ اعظم بود به استدلال به حدیث شریف رفع برای اثبات براءت در شبهات حکمیه، که ایشون فرمود وحدت سیاق اقتضا میکند که همونطور که در جمله های مستکره علیه و مستره علیه و مالا یتیقون فعل مقصود هست، در جمله مالا یعلمون هم فعل مقصود باشه. بنابراین رفع مالا یعلمون یعنی اون فعلی که نمیدونن چه عنوانی برش منطبق است، این فعل مرفوعه. و قهرن مختص میشه حدیث رفع به شبهات موضوعیه و شامل شبهات حکمیه نمیشود. خب جوابهای از این داده شد. جواب مهم همین بود که اینجا سیاق محفوظ است، اگرچه مراد از ما رو اعم از فعل بگیریم، حکم بگیریم، یا خصوص حکم بگیریم، یا اعم از فعل و حکم بگیریم که هم شبهات حکمیه رو بگیره هم شبهات موضوعیه رو بگیره، سیاق وحدتش به هم نمیخوره، چون ما بالاخره در همون معنای مبهمی که با موصول مبین میشه که همون معنی شیء باشه استعمال شده، پس سیاق به هم نخورده. این حاصل جوابی بود که حالا اگر اصل سیاق رو بپذیریم که دارای اثر هست، اما وحدت سیاق محفوظه به بحث طویلی که گفته شد. منطبق علیه شد.
در عمل در فکر هر فیلی در مقام عمل و در مقام اقتنامی این خیلیه که مشکوک لای علمونه و برات سایه. یعنی به نوعی تبدیلشون به حکمیه به موضوع در مقام عمل نتیجه همون براعته.
حالا این فرمای شما مطلبی هست که از آغازیان نقل میکنیم، اونجا انشاءالله توضیح این داده میشه، برای اونجا جواب حضرت عالی شاید بیاد. خب این مرحوم صاحب منتقا رضوان الله علیه، ایشون یه مطلبی اینجا دارن. ایشون فرموده که این مستعملان فی هم حتی و معنای واحد حتی مختلف میشه، و اینجور نیست که شما بگید که منطبق علیها مختلفه و ما در یک معنای واحدی در همه اینا استعمال شده. نه، مستعملون فیها هم مختلفه. یعنی حتی اگر ما بگیم وحدت سیاق، اقتضا نمی کند این که منطبق علی یکی باشه، و اقتضا نمی کند که مراد جدی یکی باشه، ولی اقتضا می کند که مستعملون فی یکی باشه. این که دیگه همه میگن، اونایی که بالاخره سیاقی هستن لااقل این قدر متیقن که مستعملون فیها باید یکی باشه. در این موارد، در این مورد مستعملون فیها یکی نخواهد بود، فلذا وحدت سیاق به هیچ وجه منحفظ نمی شود. توضیح مطلب، ایشون فرموده است که اگر قرینه منفصل بود از این ماها، کلمه مای موصوله ها منفصل بود قرائن، خب در قرائن منفصل ظهور منعقد میشه، اون قرینه منفصل فقط مراد رو تبیین میکنه که مراد چی؟ ظهور به واسطه قرینه منفصل منهدم نمیشه، محقق است، تفسیر میشه، مراد جدی ازش معلوم میشه. اما اینجا قرینه منفصل نیست، قرینه متصل است. رفع مزتر رو علی، رفع مزدکر رو علی، رفع مالا یتیقون، اینا کنار ما قرار گرفتن، این سلاح ها کنار ما قرار گرفتن. وقتی کنار ما قرار گرفتن پس نمیذاره برای ما اون معنای عام خودش محقق بشه و از اول دائره را ضیق میکنه و معلوم میشود از این ما چیزی مقصود است که میشود گفت لا یتیقون است. از ما چیزی در چیزی استعمال شده است که می شود گفت این مستکروه، اکراه بر او می شود. بنابراین این مای در مالا یتیقون و مستکروه علیه و مستر رو علیه، در اینها نمیشه گفت از ما چیز به نحو اطلاق و اون سعی که داره مراده و بعد سله برش آورده می شود. اون به نحو اطلاقش که حتی شامل حکمم بشه نمیشه این سلش باشه، اون که محل اضطرار واقع نمیشه، حکم محل اضطرار واقع نمیشه، حکم محل اکراه واقع نمیشه، حکم مالا یتیقون نمیشه. بنابراین این سله نشون میده که این ما در چیزی استعمال شده که میشه اینا سلش بشه. بنابراین اگر شما بیاید در مالا یعلمون اونجا بگید از مای من عامی مقصوده، هم حکم مقصود باشه و هم فعل مقصود باشه، یا فقط حکم مقصود باشه نه فعل، وحدت سیاق از بین خواهد رفت. مای در اون ستا در یه معنای استعمال شده که فقط فعل و تا اینکه بتونه اون سلاها سلش قرار بگیره، و در مای مالا یعلمون یا خصوص حکمه تا بگیم لایم، یا اعمه از فعل و حکمه. پس بالاخره سیاق منحفظ نشو. بلوه این که بسیاری از اعازم اینجا اینجور فرمودن ما در معنای خودش استعمال شده، این خلطه بین قرینه متصله و منفصله است. بله اگه منفصله بود قرینه این حرف درست بود، ولی اینجا قرائن چیه؟ متصله. بعد ایشون تنزیل میکنن، مثل این است که ایشون فرض بگه العالم العادل، اکرم العالم العادل. شما وقتی میگه اکرم العالم العادل، این عالم در چی استعمال شده؟ در یک معنی عامی که فاسق هم بگیره، خب فاسق که نمیشه توصیف به عادل کرد. پس این عالم کسی ازش مقصوده و در چیزی استعمال شده که قابلیت توصیف به عادل رو دار، و نمیشه گفت اکرم العالم العادل، اون العالمش معنای سعه ایست که شامل همه عالم ها میشه حتی فاسق، بعد العادل میاد او رو تقریب میکنه توصیف میکنه، این ممکن نیست. این فرمایش منتقاست. عرض میکنم به این که خب این فرمایش خلاف اون چیزیست که در اصول، حالا من اون مباحث اصول ایشون رو باید مراجعه بفرمایید، اما چیزی که تقریبا متسالمون علیه بین محققین لااقل متأخر هست، این فرمایش با اون سازگار نیست که ایشون فرموده اینجا. در مورد اکرم العالم العادل، اونی که معروفه این است که هر یک از این واژه ها در معنی خودش استعمال میشه و به تعدد دال مراد جدی معلوم میشه. یعنی اکرم العالم العادل، العالم معنی خودش رو تو ذهن میاره، نه یک معنای استعمال کرده باشه متکلم و مستعمل این العالم رو در یه حسه ای از معنای خودش، اون حسه ای که قابلیت توصیف به العادل رو داره. اگر این جور باشه مستلزم این است که اولا مجاز بشه، اکرم العالم العادل تمام مواردی که توصیف میشه مجاز بشه، چون استعمال چیزی که وضع للمعنى العام و الکلی و طبیعی، کلی و طبیعی، اگه در مصداق استعمال بشه، مستعملون فیش مصداق قرار بگیره یا مستعملون فیش یک حسه قرار بگیره، این استعمال لفظ در غیر موضوع له، موضوع له که حسه نیست، موضوع له که مصداق نیست. اگر بگیم هازا انسانون، انسان رو اگر در خصوص همین شخصی که داریم اشاره میکنیم استعمال کنیم مجاز، ولی اگر انسان رو در معنای خودش استعمال کنیم، تطبیق به این کنیم، اون مجاز نیست، چون اسم مستعمل فیش همون معنای خودشه، تطبیق به این داره میشه. فلذا فرمودن که لفظ موضوع لل معنی الجامع برای مشترک معنوی، برای اون معنای جامع، اگه در افراد استعمال بشه، در حسس استعمال بشه، در خصوص حسس یا افراد استعمال بشه، میشه مجاز، چون استعمال لفظ در غیر موضوع له. این اول. ثانیا اگر این چنین باشه برخلاف ارتکازه، چون ظاهر این است که العالم یا اوصاف دیگر رو که میاره میخواد تقیید کند، اینجور که شما میفرمایید مستعمل فی مقید است دیگه، تقیید نمیپذیره، تحصیل حاصل که نمیشه کرد، فقط این شأنش میشه که فقط علامته که بدون من اون رو تقیید نمیکنه، علامت باشه، بلکه بدون من اون رو در چی استعمال کردم؟ در عالم عادل استعمال کردم، ولی دیگه شأنش توصیف نیست، دیگه شأنش تقیید نیست، دیگه شأنش تضییق نیست، چون المزیق لا یزیق، به همین تضییق دو مرتبه. و حال این که این خلاف ارتکازه، خلاف اون قریحه لغوی و عرفی انسانه که اینا رو برای تقیید داره میاره. پس بنابراین این فرمایش که فرموده است که نه در این موارد هم استعمال لفظ در این مای موصوله به حسب هر یک اینها در یک معنای دیگری استعمال شده، مستعملون فیهاش مختلفه، این قابل قبول نیست و همون مطلب درسته که نه در تمام اینها مای موصوله در همون معنای مبهم به معنای شی استعمال می شود و با اون سله ها منطبقون علیهاش روشن میشه، یا با اون سلاح‌ها تقیید میشه به نحوه تعدد دال و مدلول. خب این تتمه بود راجع به اونجا.
شما فرمودید ظهور با مستناتی فرق می‌کنه؟
بله.
ظهور با مستناتی فرق می‌کنه.
ظهورات ما داریم. چند تا ظهور داریم اینا علی سبیل بله بله.
اینا مستناتی فرق می‌کنه؟
بله. ظهور تصدیقی مال مراد جدیه که اصالت و تطابقه. درست؟ و ظهور استعمالی این است که چی از گفتن این لفظ چه معنایی رو اراده کرده به ذهن مستمع منتقل کند. خب با کلمه العالم یا کلمه مای موصوله خواسته خود معناش منتقل کنه، بعد اون معنایی که منتقل کرده با اون صله یا با اون تقییدی که میکنه یا با اون وصفی که میاره میخواد حالا اون رو رنگ‌آمیزی کنه، اون رو میاره تو ذهن، بعد به اون لون میده، بعد به اون رنگ میده، خودش مطلب رو میاره بعد رنگ بهش میذاره، میگه عالم، عالم که آمد، حالا عالم رو میشه رنگ‌آمیزی کرد، میگیم عالم عادل، عالم نحوی، عالم فقهی، همینطور اینا در حقیقت معنا رو میاره، بعد اون معنایی که اوور تقییدش میکنه. مثل کجا؟ مثل این که شما یه معنی عامی رو تصور میکنید بعد تو ذهنتون تقیید میکنید، کمان که در ذهن در قضیه معقوله ما تعقل میکنیم یک معنای عامی را، بعد او رو در ذهنمون تقیید میکنیم، حالا همین کار رو در قضیه ملفوظه میکنیم و تو ذهن مخاطب ابتداءً با اون لفظ معنا رو میاریم، مثل همون موقع که خودمون تصور میکنیم معنای عام را، بعد همونطور که در ذهن خودمون وقتی من عام تصور میکنیم او رو رنگ بهش میدیم، تقیید میکنیم، توصیف میکنیم، امثال این، بعد با اون کلمات میخواییم در ذهن مخاطب اون این تلوین ها رو، این تقیید ها رو، این توصیف ها رو برای اون معنی که تو ذهنش آوردیم ایجاد بکنیم. بنابراین فهم اینجا به این برمیگیریم با نفسانیات خودمون رو ببینیم. در نفسانیات خودتون چه کار میکنید؟ معنی عام می رو تو ذهنتون میارید، مثلا وقتی میخواید حکمی جعل بکنید بگید این کار، فکرشو میگه این کار مطلقا مصلحت داره یا نه، اکرام عالم مطلقا مصلحت داره یا عالم خاصی مصلحت. خب عالم رو میارید روش فکر میکنید، بعد که دیدید نه عالم عادل مصلحت داره قید میزنید، میگید عالم عادل، همون عالمی که آورده بودید حالا تقییدش میکنید، بعد فکر می‌کنی عالم عادل مطلقا یا نه بازی قید دیگه داشته باشه، عالم عادلی که اکرام کن، عالم عادلی که اکرام او موجب ضرره به او نشه، مثل احترامی که اون شخص به قنبر کرد خاتم امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد افتاد پاش شکست، میخواست بشینه روی صندلی یه جای افتاد پاش شکست، بحثب نقل حضرت بهش فرمود میدونی چرا پادشکست؟ برای اینکه کنار یه نفری نشسته بودی که اون از دشمنان اهل بیت، اون قنبر رو نمیشناخت، تو که بلند شدی احترام قنبر کردی او شناخت و قنبر رو آزار داد، موجب اذیت قنبر، تو چون این محاسبه دقیق رو نکردی، این محاسبه دقیق رو نکردی، فلزاست که گرفتار شدی. خب اکرم العالم العادل اذا لم یکن مضرن بهی و به سایر المؤمنین، این هم میبینید بهی قید دیگه بهش میزنید و هاکذا. همینطور که در قضیه معقوله ما وقتی که سبک سنگین میخواییم بکنیم مساله و مفاسد رو سنجش کنیم، اینجور مطلقی در ذهنمون میاد، یعنی یک معنای طبیعت مهمله میاد، بعد هی قید بهش میزنیم، این در قضیه ملفوظ هم همینجوره، با اون لفظ اون طبیعت رو میاریم، با اونا هی قیداشو برش میاریم که در ذهنش یک مقید درست بشود به تعدد دال، به تعدد دال. و اینجا از موارد تعجب آوره که منطقه آدم دقیق است، جای دیگه دقتهای همینجوری خیلی خوبی ایشون دارن، اما اینجا چطور این مطلب رو فرمودن لا ادری.
Thank you.
اینا حرفای درستی نیست اولا و ثانیا. در ما بر ما و اینا درست نیست جناب آقای چیز، ما اصلا ندیده گفتن از الفاظ عمومه. حالا این حرف در اونجا درست نیست. هازا اولا. ثانیا لو سلمنا که وضع آن موضوع خاصه و مثل بعض اقوال در حروفه، اما عموم افرادی و اطلاق افرادی نداره، احوالی که داره. بله زید مثل زید، یه زید، زید راکب، زید ساجد، زید ما، زید ماشی. زید که افراد نداره اما احوال داره. بله دیگه همینجا هم همینجوره، به خاطر احوالش تقیید میشه. نه
مثلا رو به هم مالا یعلمون، ولی لا یعلمون عمومش به ما سبقت بکنه، اما خود ما عمومی ندارد شامل لا یعلمون و غیر لا یعلمون بشه.
نه ببینید، عموم نداره، اطلاق نداره، یعنی اینجور نیستش که اول اطلاق منعقد بشود. همون معنای موضوع لهیش را که لا به شرط مقسمیست نه لا به شرط قسمی، اطلاق لا به شرط قسمیه، اون لا به شرط مخصبیه، یعنی یک طبیعت مهمله که میتواند مطلق بشود، میتواند مقید بشود، درست؟ الفاظ برای اون وضع شده. این ما ابتدا اونو در ذهن میاره، همه ما این ماهایی که اینجا استعمال شده اونو در ذهن میاره. کلمه عالم هم برای همون وضع شده، کلمه بله برای همون وضع شده. شما بعد ببینید مستعمل فی که مطلق نیست، حرف سلطان نیستش که اون، یعنی اونا قبل سلطان که میگفتن اطلاق جزء موضوع اون له الفاظه، جزء معانیه، اینجور نیست. وضع شده برای ذات معنا، نه اطلاق توشه نه تقیید چی توش نیست، که به اون میگیم لا به شرط مقسمی. ما با مقدمات حکمت حالا میگیم این گوینده اون لا به شرط مقسمی رو حالا چجور لاحظه او، درست؟ حالا به چه شکل اون ملاحظهش که در مقام لحاظ و استعمال اطواری پیدا میکنه، ولی مستعملون فی یعنی موضوع اله نفس اون معناست، نه اطلاق توشه نه تقیید توشه، هیچی توش نیستش. این ما برای اون بحث شده، نه اینکه میخوایم بگیم مطلق همه اینا رو شامل میشود به این معناست، که یعنی برای ذاتی بحث شده که قابلیت انطباق بر همه اینا رو داره، اما بالفعل منطبقه اون با اطلاق فهمیده میشه. بله مانع است از ظهور، گای مانع از ظهور، بله گای مانع از ظهور تصوریه، نه تصوری نی استعمالی، یعنی مثلا اگه بگیم رأیت و اسدن یرمی، اگر این یرمی قرینه بر مجاز در کلمه باشه، باعث میشه که بفهمونه که این اسد در معنای شیر استعمال نشده، در رجل شجاع استعمال شده. اینجا قرینه متصل است، تا اینکه قرینه چی باشه، اگه قرینه بر مجاز در کلمه باشه این، اما اگر نه قرینه بر مجاز در کلمه نیست، قرینه بر تقییده، بر توصیفه، بر تضییقه، اینجا نباعث نمیشه که مستعمل فیه جدا بشه. نمیگه مستعمل فیه این مقیده، خود مطلق رو میاره، مطلق به اون معنای لغویش میاره تو ذهن، تا به واسطه این صله‌ای که بعد میاره یا قیودی که بعد میاره اون رو تقیید بکنه. همونطور که در قضیه معقوله ما همین کار رو میکنیم، فکر میکنیم نفس طبیعت رو در ذهنمون میاریم، بعد هی تقییدش میکنیم، هی تذییرش میکنیم.
قرینه اطلاق، قرینه متصل چه فرقی داره؟
فرقش اینه که اونجا ظهور تصدیقی هم براش درست میشه، اینجا ظهور تصدیقی دیگه درست نمیشه، ولی ظهور استعمالی این فرقشون دیگه. خب این به خدمت شما عرض شد که این فرمایش راجع به این
قسمتی که ما گفتیم قبل از مطلب منتقا، گفتیم ما اگر به معنای شی گرفتیم، ما میگیم ما در همه اینا به معنای شیه، پس سیاق موجب وحدت در مراد استعمالی. من میخوام میگم ما وحدت در مراد جدی هم پذیرفتیم ظاهرا،
نه
چون که این شی مراد
ها به یه معناش پذیرفتیم، منطبق و نلایش فرق میکنه.
بله
مطلب دیگری که در اینجا هست و جواب دیگری، یعنی مطلب دیگری که آقای آزیا قدس سر رخ دارن و مطلب قابل توجهی است که ایشون فرموده در جواب شیخ اعظم قدس سره، اینه که حرف شما درست، اینکه شما بفرمایید که ظاهر وحدت سیاق ابتضا میکند که همطور که اونا فعل مقصوده اینجا هم فعل مقصود باشه، این یه وحدت سیاقی است وجود داره، این حرف شما درست. اما اینجا یه مطلب دیگه هم هست که از ذهن شما پریده و توجه نکردید و اون اینه که خب حالا من به زبان ساده میگم چون بعضی عبارات یه قدی مونده میشه. اینجا رفع ما لا یعلمون و مستک رو علی و مستر رو علی و ما لا یطیقون، برداشته شده آن را که نمیدانید و برداشته شده چیزی را که اکراه شده اید به او و برداشته شده چیزی که اضطرار به او پیدا کردید و برداشته شده چیزی که قدرت بر او ندارید. این چهار جمله آیا با هم تفاوتی دارن یا تفاوتی ندارن؟ در اون سه تا ضمیر مفعولی لا استرو علیه و استکرهو علیه و مالا یا تیقونه و همش به چی برمیگرده؟ به ما برمیگرده، به خود اون فعل میگه برمیگرده و اسناد به اسناد به ما هو الله، یعنی کاری که اگر شما مار مثلا منطبقون علیهش کار بگیرید فعل بگیرید میشه اون فعلی که اضطرار به اون فعل پیدا کردید برداشته شد، اون فعلی که اضطرار به او پیدا کردید برداشته شد، اون فعلی که طاقت نسبت به او ندارید و در قدرت شما نیست برداشته شد. اما رفع مالایه اون فعلی که او رو نمیدونید، من یادم فعل رو نمیدونه، فعلی که ازش سر زده یا داره میخواد انجامش بده نمیدونه، اون اونجوری که خودشو ندونه چیچیشو نمیدونه، این چیچی برش منطبق میشه نمیدونه، مثلا مایه ایست، این که داره مایه می آشامد این فعل رو که میدونه، نمیدونه این فعل شرب الخمر است یا شرب الماء است، اینشو نمیدونه. خب اگر فعل مقصود باشه سیاق به هم میخوره، از اون نظر که همه فعل مقصوده وحدت سیاق درست میشه، اما از نحوه اراده این فعل نه سیاق به هم میخوره. در اون ستا خود اون فعل مقصوده، در این یکی وصف اون فعل مقصوده. پس از یه نظر وحدت سیاق دارن اگه فعل مقصود باشه، که بله در همه فعل مقصود بود، اما از یه طرف سیاقه به هم میخوره، تو اون ستا خود فعله، تو اون یکی خود فعل نیست وصف فعله. اما اگه شما بیاید از این مالای علمون حکم اراده کنید، بگید فعل اراده نشد، همونی که مستدل میخواد بگید، خب در حکم چیه؟ خودشو نمیدونم دیگه، وصف به حال شبیه وصف به حال متعلق نمیشه، خودشو نمیدونه، آدم نمیدونه وجوب رو نمیدونه، حرمت رو نمیدونه. خب این سیاق که خودش تعلق بگیره، این فعلها به خودش تعلق بگیره، میگه پس در مالا یعلمون حکم مقصوده. اون سیاق که اونجا فعل بوده اینجا فعل باشه، میگه اینجا فعل مقصوده. پس دو تا سیاق متحافظ اینجا، دو تا سیاق وجود داره، دو تا نتیجه متفاوت دارن. اون سیاقی که شیخ بهش نظر فرموده میگه فعل باید مقصود باشه، این سیاقی که ما داریم بهش توجه میدیم میگه چی باید مقصود باشه؟ حکم باید مقصود باشه، چون اگه حکم مقصود باشه سر به راهه، رفع اون حکمی که نمیدانی خود اون حکم را، رفع اون کاری که اضطرار به خود اون کار پیدا کردی، رفع اون کاری که اکراه به خود اون کار پیدا کردی، رفع اون کاری که قدرت به اون کار نداری، همش سیاق واحده. اما اگر رفع مالا یعلمون فعل مقصود باشه، در بقیه هم مثل بقیه که فعل مقصوده، تو رفع مالا یعلمون باید بگی رفع کاری که خودش مجهوله، خودش که مجهول نیست، انطباق عنوان برش مجهوله، اوصافش مجهوله، اینجور باید یا حکمش مجهوله، اینجور باید بگیم. پس بنابراین بعد آوازی ها میفرمایند خب با این، پس اینجا دو تا سیاق هست و بین این دو سیاق عرفاً این سیاق دوم مقدم بر سیاق اول که چیزی مقصود باشه که این لایعلمون به خودش میخوره، نه مثل این که زیدون قائمون ابوه وصف به آل متعلق خلاف ظاهره، وصف باید بان خودش باشه. این خیلی آدمیست که باباش دانشمند، خب این خلاف ظاهره، خودش دانشمنده، خودش عادله. اینجا پس با همونطور که لایوتیقون و مصدر رو الیه و اون ستاب به خودشه، اینجا به خودش، این در نظر عرف مقدمه این، و چون این در نظر عرف مقدم است و ازهر است، بر اون مقدم میشه تقدیماً للازهر علی الظاهر، بنابراین باید اینجور معنا کرد. پس جواب شیخ اعظم رو آقای آغازی ها اینجور دادن که ما ایمان به وحدت سیاق داریم، این درست، اما شما محاسبتون کامل نبوده، همه اطراف معادله رو ندیدید، فقط به این توجه کردید که اونا فعلا میگید اینم فعل باید باشه. نه، علاوه بر این وحدت سیاق یک جهت دیگه هم اینجا وجود داره و با این جهت که ما محاسبه میکنیم ببینیم این وحدت بر اون وحدت عرفاً مقدمه، به همون توضیحی که عرض کردم. پس بنابراین باید گفت که اینجا از این ما چی مقصوده؟ حکم مقصوده. البته حالا حکم مقصود هست در کلمات ایشون یا ما ینسب الی ایشون اینه که حکم اعم از حکم کلی یا جزئی، فلذا میفهمد این حدیث شریف هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه رو میگیره، چون ما در شبهات موضوعیه چی رو نمیدونیم؟ حکم جزئی رو نمیدونیم، یعنی حکم این مورد خاص. الان این مایه‌ای که نمیدونه خمره یا خله یا ماه، حکم اینو الان نمیدونه، این حکم جزئیه. اگر به طور کلی یک چیزی مشکوکه براش حکمش چیه؟ خب اونم که شبهه حکمیه میشه. بنابراین این حدیث شریف مقصود از ما در مالا یعلمونش چیه؟ حکم به خاطر وحدت سیاق ثانی. این حکم هم اعم از حکم کلی و جزئیه، پس رفع اما لا یعلمون یعنی حکمی که نمیدانی، سوا اینکه اون حکم کلی باشه یا جزئی این رفع. پس حدیث شریف رفع هم شامل شبهات حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعیه میشه. و این فرمایش محقق عراقی قدس سر رو، آیا این فرمایش تمامه یا نه؟ انشاءالله فردا سوال بخش
سیاق رو جایی
بحث
میکنی که قرینه نباشه، درسته؟
بله.
بعد سیاق رو جای داریم بس میکنیم که بعد قرینه نباشه
بر این که سیاق منخرم شده، بعد
اون دایلمون خودش اصلا قرینه هست که نمیتونیم متعلقش بسنیم.